با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان به سراغ رمان زیبا و شنیدنی خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار به قلم خود خانم تاج السلطنه می رویم که با صدای گرم خانم پروین محمدیان به صورت کتاب گویا در 7 CD ضبط شده و خود کتاب نیز تجدید چاپ و هر دو آماده ارائه به علاقمندان است. با هم می شنویم.
معلم عزیز من، در این ساعتی که از آن روز و زمان تقریباً 22 سال می گذرد، از نوشتن این نکته باز نتوانستم خود را از یک لرز عصبانی که در من تولید شده نگاه دارم. مجبوراً ساعت قلم را زمین گذاشته بیهوده آهای سوزان می کشم. در واقع برای شخص چه بدبختی از این بالاتر است که در طفولیت و سن 8 سالگی شوهر کند، در حالی که دلش و خیالش آن شوهر را انتخاب نکرده، بلکه مادر و بزرگترش برای خیالات مهمل واهی او را انتخاب نمودند. مثل اینکه من در این مدت عمر بدبخت و سرگردان زندگی نموده ام و تمام شروع شده است از همین روز منحوس. من برای شما نکته‌ای را می نویسم که مکرر تحریر نمودم. در تمام مدت زندگانی خودم به اثرات قلبی معتقد و از تمام آنچه برای من پیش آمده همیشه قبلاً مطلع بودم. در آن روز یک گرفتگی فوق‌العاده و یک حزن بی‌اندازه‌ای در من تولید شد که تا به حال مرا ترک نکرده. من همیشه در مدت زندگانی محموم و مغموم بودم و بدبختی عظیمی را که در این ازدواج بود خوب حس می کردم و هر وقت درباره آن زن و آن طفل فکر می کردم یک دردی در سر و یک لرزی در اعصاب و یک فشاری در قلبم تولید می شد که مجبور به گریه می شدم. 2-3 روز گذشت و من همین قسم ملول و محزون بودم. نه به ملاطفتهای مادر و نه به نوازشات دده و نه به گردش و تفرج و بازی به هیچ چیز رفع حزن از من نمی شد و ابداً قادر به تبسم نبودم. بالاخره این مزاج لطیف طاقت زحمت نیاورده، ناخوش و بستری افتاده، به اصطلاح زنها آبل مرغان در آوردم و این صورت لطیف مطبوع زینت داده شد با لکه های سرخ رنگی. در همین حالی که ناخوش و از شدت تب بیهوش افتاده بودم، مادرم مشغول مذاکره عروسی من بود و چون انیس الدوله از طرف مادر داماد خواستگار بود، پدرم هم رضا داده، در حالی که میل نداشت این وصلت را قبول نمود و قرار داد اجالتاً شیرینی خورده، لیکن تا من 20 ساله نشدم عقد و عروسی نکند. به این قرار داد طرفین راضی شده، قرار شیرینی خوردن مرا به زودی دادند و مشغول تهیه تدارک شدند. کم کم کسالت من تخفیف پیدا کرده قدری بهتر شدم. برای خوش آمد همبازی های من اغلب از عروسی قصه می کردن. لیکن من برعکس سابق که خوشحال و مسرور گوش می کردم، با یک حزنی استماع کرده فقط جواب آنها را با یک آهی می دادم. آیا چه شده که من محسونم؟ آیا چه شده که من از بازی، دوندگی، تفرج صرف نظر کردم؟ هرچه از خود سوال می نمودم نمی فهمیدم. روز به روز لاغرتر، چشمها بیفروغ. در همین ایام ترتیب شیرین خوران را فراهم و شروع نمودند. رسید آن روزی که من بیهوده بیم داشتم، در حالتی که تمام خانواده من مشغول به عیش و عشرت و خوشحالی بودند. البته برای یک طفل 8 ساله ساز و آواز، خوشحالی، مهمانی، موزیک و هیاهو کم نعمتی نیست، لیکن من مبهوت و مانند اشخاص مست به این طرف و آن طرف متمایل بودم. اشخاصی که خالی از هر احساسات بودند، این حال مرا حمل بر شرم و حیا می نمودند و تقریبا خوشنود مرا به حال خود گذاشته بودند. لیکن علت حقیقی این رنج بر همه، حتی بر خودم هم مجهول بود. از طرف انیس الدوله، از تمام اعیان و اشراف و شاهزاده خانم‌های بزرگ دعوت شده بود. رستاخیز عظیمی برپا بود و تمام این فضای بزرگ موج می‌زد از انواع رنگ‌ها و نقش و نگارها و رتبه‌ها و خیره می‌کرد برق الماس‌ها چشم‌ها را. مرا به حیات خلوتی برده مشغول آرایش شدند. مخصوصاً یکی از زن پدرهای من مشاطه خوبی بود. اسم این خانم دلبر خانم بود و خیلی اسم با مسمایی داشت. هر عروسی را که بزک می کرد از طرف حضرت سلطان به یک پارچه جواهر گرانبها مفتخر می شد. خوب به خاطر دارم که در زیر زحمت بزک و سنگینی جواهرات نزدیک به مرگ بودم و مکرر به این روز شوم لعنت و نفرین می نمودم. تمام دخترهای کوچک همسن در این حیات جمع شده و یک دسته کوچکی از مطربها و رقاصها جدا کرده و به آنجا آورده مشغول نوازندگی بودند. صدای موزیک از اطراف مسموع، همهمه و ازدحام غریبی از هر طرف شروع و ظهور نموده بود. تقریباً 1000 خانچه، اقسام شیرینی‌ها و میوه‌ها با چندین سینی طلای پر از جواهرات الوان برای این شیرین خوران تهیه کرده، با موزیک اجماع غریبی از امرا، صاحبان منصب و اشراف آورده و یک دور در حیات بزرگ گردش کرده به منزل ما آوردند. این جمعیت باید مخصوصاً خیلی آهسته و ملایم حرکت کند، برای اینکه مدعوین تمام اشیا را به دقت تماشا کرده مخصوصاً بدانند برای عروس چه آورده اند و قیمت این دختر چند است. بیچاره من که مثل اسیر و کنیز با جواهرات و تزیینات ظاهری فروخته شدم، در حالتی که این شوهر را ندیده و به اخلاق او عادت نداشتم، بلکه این انیس و مونس تا آخر عمر را خیالی قبول کرده در مخیله خود فقط اسم شوهر را پرورش داده بودم و ابداً از حقوق بزرگ شوهر مسبوق نبوده، بلکه بی اطلاع بودم. من باید شوهر کنم به 1000 خانچه شیرینی و میوه و 5-6 سینه طلا و نقره و جواهرات و مروارید و تقریبا چندین بسته پاکت در بسته ممهور اسکناس. آه نگو، از بدبختی های بزرگ انسان همین است که باید به میل پدر و مادر زن گرفته یا شوهر نماید، در حالتی که برخلاف عقل و مغایر قانون و بسیار عجیب است. و در این موضوع حق به طرف اروپایی هاست، اگرچه آنها در همه چیز از ما عالم ترند و ترقیاتشان زیادتر است، اما من متاسفم که ما چرا انقدر جاهل باشیم که اقلن بین خوب و بد را تمیز نداده، اگر از خود نداریم لااقل از دیگران بیاموزیم. زیرا انسان باید همیشه برای روزگار آینده خود در جد و جهد باشد. چه گذشته از دست او رفته و حال حاضر مریض محتضری است که هر لحظه از عمر او کاسته می شود. طبیعتهای بی عیب و نقص با امتداد معاشرتهای نالایق خلل پذیر می شود و همیشه انسان باید برای معاشر دائمی خود خوب فکر نموده، او را کاملا شناخته انتخاب نماید تا بدبخت نشود و دستخوش هوا و هوس نگردد. باری، خانچه ها ضبط و ثبت و جواهرات محفوظ شد. پس از نهاری که با یک هیاهو و جنجال عظیمی صرف شد، مرا به مجلس بردند. خوب به خاطر دارم لباس زری گلی رنگی را که به تراس‌های گلابتون و تزئینات دیگر آراسته و مزین شده بود و این لباس خیلی شبیه بود به لباس دخترهایی که در تئاترها می‌رقصند. نیمتنه کوتاهی با یک دسته که به واسطه فنرها چتر زده خیلی بلند ایستاده بود و این مخلوط شده بود با یک چادر تور نازکی که تمام نقره دوزی شده بود و سر را هم به اصطلاح آن عصر قجری بسته با کهنه و پنبه کلاه مانندی درست کرده، دو گوش مصنوعی بلندی از دو طرف ساخته، روی او را جواهر نهاده و لیکه های زرد براقی ریخته بودند. تقریبا مضحک شده بودم. وقتی آینه را به من دادند تا خودم را ببینم، از خودم وحشت کردم. چهره به این طبیعی و مطلوبی را با اقسام سرخاب سفیداب های زیاد نقاشی کرده به کلی از شباهت فارغ نموده بودند. مثلا ابروی مرا نصف کرده و تمام را با یک زحمتی با مقاش کنده بودند و یک خط صاف قوس شکل داده و با وسمه اقسام سیاهی ها بر آن کشیده صافگیری کرده بودند. به قدری سفیداب به صورت من مالیده بودند که تمام سایه روشنهای طبیعی را محو و چهره مرا بی حالت نموده بودند. به اضافه سرخاب فراوانی که به لبهای من مالیده بودند. با این صورت مضحک هزار منقل آتش در جلو که به انواع عطریات و اسپندها برای نظر دود فراوانی راه انداخته بودند و مخصوصاً باید دو نفر دو بازوی مرا گرفته، من هم چشمها را روی هم گذاشته، خود را کور مصنوعی درست کرده راه بروم. و این مرسوم بود، اگر عروس چشم باز می کرد بی حیا و غیر متمدن بود. بالاخره به همین حال اول مرا به حضور پدرم برده، پس از اینکه پای او را بوسیده انواع مرحمت‌ها و نوازش‌ها و تعریف‌ها را دیدم، مرا به مجلس برده، پول‌های طلا و نقره به اصطلاح سر من شاباش کرده روی صندلی طلایی نشاندند. خیلی مضحک بود که پاهای من تا زمین نیم زر فاصله داشت و من به قدری کوچک بودم که بغلم کرده از پله ها بالا بردند. پس از آن همه آشوبی که برای افتتاح بدبختی من کردند، روز تمام و ما از قید زحمت آزاد شدیم. و در این روز اتفاق عجیبی افتاد که خیلی بر من گران آمد و آن این بود که عزیز و سلطان همان نامزد ما قبل من رشک برده از انتخاب خود پشیمان شده و بنای آشوب و قوقا را گذاشت. اول شرحی با پدرم مذاکره کرده بود که عروسها را عوض کند قبول نشده بود. پس از یأس شروع به برهم خوردگی مجلس کرده، به قدری گلوله‌های برفی و یخ بر سر آبرین و واردین و مهمان‌های محترم می‌زند که تمام به صدا درآمده و جنجال غریبی برپا می‌شود. و این پسر حس کرده بود که مرا دوست می‌دارد و خیلی تعجب دارد با وجود زشتی صورت او، محبت او کم کم مرا هم جذب و بالاخره نزاع غریبی برپا کرد. و من تقصیر نداشتم، زیرا هرچند اولاد دارای صفات حمیده طبیعی باشد، باز ناچار به پدر و مادر تأثیر می کند. عشقی که پدر من به این طفل داشت، محبت بچگانه مورد ملامت و تحقیر نبود. با وجودی که من خیلی خشن و سخت بار آمده بودم، باز گاهی متلون و بی اراده اقدامی می کردم. بختتاً پشیمان می شدم. نه اینکه آنقدر نافهم باشم که از قبول معایب انکار بکنم. عیب بزرگ من در اینجا بود که می فهمیدم و عمدن می کردم. به این جهت اغلب که فکر می کنم می بینم یک قسم دیوانه هستم و خالی از تعجب نیستم. مثل اینکه این مطلب در من یک اخلاق ثانوی تولید نموده که هنوز هم باقی و برقرار است. نه تنها زمان طفولیت، بلکه امروز هم که در میان مردم به عقل و اخلاق و تمدن معروفم، این عیب را دارا هستم. و اغلب معلم من خودت این حال بیقیدی دلجویانه را در من مشاهده کرده ای. حال ملامتم نکردی، نمی فهمم چرا و سببش چیست، اما خوب می فهمم که این عیب را چرا دارا شدم و برای شما حال توضیح می دهم. علت اصلی این مسئله این است که در طفولیت مرا خیلی عزیز و لوس بار آورده. مثلا اگر یک گلدان چینی قیمتی را می شکستم، به من می گفتن این گلدان قیمتی و حیف بود، لیکن چون میل داشتی بشکنی خوب کردی. یا مثلا این اسباب را آتش زدی حیف بود، چون میل داشتی سوز او را عیب نداشت. و همینطور چیزهای دیگر. و جز تملق و چاپلوسی چیز دیگری نبود. و به کلی آن قوه حساسیه و انتقامی مرا آلوده و توأم با یک خودپسندی کرده بودند. مثل اینکه تمام سلاطین و بزرگان و حکام و اشخاص بزرگ قتل می کنند، غارت می کنند، زجر می کنند، حبس می کنند، ظلم می کنند، فساد می کنند. نه اینکه نفهمیده باشند، نه خوب می فهمند، لیکن عادت کردم. مربی حقیقی را که علم و انسانیت باشد مثل من بیچاره نداشتند و به همین جهت اغلب مقتول و معزول گشته، تاریخ را از یادگارهای وحشیگری و خونریزی و طبیعت شر خود آراستند و یک اسم خیلی مکروهی از خود باقی و برقرار گذاشتند. همینطور که من از دست دادم تمام سعادت و آن چیزهایی که طبیعت فوقش را برایم مهیا کرده بود. و قبول کنید اگر مقتول یا معزول از زندگانی می شدم، بر من گواراتر بود. من نمی توانم خود را بدبخت بگویم، زیرا بخت یک مخلوق خیالی است که زاده ی طبع خیال پرور است. مثل شیشه هایی که اطفال از کف صابون می سازند و در یک لحظه حباب می شود و می ترکد. لیکن می توانم بگویم خوب تربیت نشده بودم و چون قابل تربیت بودم، این است که امروز منتقل شده و خود را زار و زبون می بینم و به این واسطه یک عمر غمناکی را شروع کرده، همینطور غمناک به آخر خواهم رسانید. آری، حزن و اندوه یک قسمتی از زندگانی است. بنی نوع انسان همیشه در طوفان‌های عظیم پیش آمده گرفتار است و زندگانی دلخواهی نیست، بلکه تحمل است. خوش یا ناخوش، این عمر در گذر است و باید تحمل هر رنجی را کرد در زمان خیش. انسان نباید غره بشود و تکبر و نخوت پیشه نماید. همینطور در حال بدبختی هم نباید بگذارد کسی ناله او را بشنود.